کوشش میکنه که مطالب هفتوار ما در این چیز کنیم با نشر برسانه. با
پکتیاغک نشریه هفتوار نیز دارد که عمدتاً اخبار و مطالب متعلق به سه ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست را منتشر میکند. مسئولین این مؤسسه نشراتی گفتند که برای تقویت برنامه‌های نشراتیشان تلاش‌های بیشتر نیز انجام خواهند داد. و خبر آخر این که در حالی که در این سالها توجه کمتر به ادبیات کودکان در کشور صورت می‌گیرد، سومین کتاب شعری اجمل تورمان شاعر جوان افغان برای کودکان چاپ و منتشر شده است. در این مجموعه سعی شده است که مطابق به خواست کودکان و برداشت آنان از موضوعات مطالب ترتیب شود. اجمل تورمان در مورد این مجموعه شعری توضیحات بیشتر ارائه می‌کند.
این سومین کتاب است که ما برای کودکا نوشته میکنم و دو کتاب قبلین شامل قصه ها بود برای کودکا و این کتاب شامل شعرهای است که پنج شعر در این کتاب جا داره و نامشان پینزه یا پنج است و این همه شعرها تصویری شده برای کودکا بخاطر از این که کودکا و خوبی پی ببرند به مانعش.
اشعار چاپ شده در این مجموعه با رسامی های رنگی نیز به همراه است. اما مشکل اساسی که این کتاب دارد کیفیت پایین رسامی ها به خصوص منظره هایی است که در بسیاری موارد کار تشخیص را برای کودکان دشوار می سازد. اما نشر این کتاب می رساند که شاعران و نویسندگان افغان رسالتشان را در برابر کودکان رنج دیده افغانستان نیز از یاد نبردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بیست‌یکم فوری از 11 سالگرد روز جهانی زبان مادری بزرگداشت شد. 11 سال پیش از این در چنین روز سازمان یونسکو با پیشنهاد کشور بنگلادش روز 21 فوری را به نام روز زبان مادری نامگذاری کرد. دلیل این نامگذاری حادثه است که در این روز در سال 1952 رخ داد. 5 دانش آموز در مبارزه برای تبدیل کردن زبان مادری خود یعنی زبان بنگالی به زبان رسمی در بنگلادش جان خود را از دست دادند. بنگلادش در آن زمان به نام پاکستان شرقی یاد می شد. یونسکو در زمینه زبان مادری این تعریف را ترویج می کند. یک فرهنگ سلجویانه تنها در فضای می تواند بنیاد گیرد که در آن همه حق داشته باشند زبان مادری خود را آزادانه و به طور کامل و در همه عرصه های ضروری زندگی به کار گیرند. یونسکو با نامگذاری روز به نام روز جهانی زبان مادری از دولت‌ها و شهروندان جهان می‌خواهد اهمیت بیشتر به آموزش زبان مادری در مکتب‌ها بدهند. مردم جهان تقریباً به 6000 زبان گوناگون گفتگو می کنند که هر کدام به عنوان خزینه فرهنگی هر ملت به شمار می رود. اما بنابر دلایل تاریخی و یا محرومیت های اجتماعی و سیاسی مختلف بسیاری از این زبان ها در معرض نابودی قرار گرفتند. آرش همایون در این زمینه گزارش جالب و مفصل تهیه کرده است که با هم می شنویم.
بیست و یکم ماه فوریه سال جاری از روز بین المللی زبان مادری در سراسر جهان تجلیل شد. این روز از سوی سازمان یونسکو به خاطر آن تجلیل می شود تا غنا، تنوع و گونگونی های وابسته به زبان را تجلیل و علم زبانشناسی را توسعه داده تشویق کند. آنچرا که شما اکنون شنیدید شاید برای نخستین بار باشد که به نشر رسیده و آن را در زندگی شنیده اید. زبان کت است. این صدا برای اکثر ما عجیب و ناشنا می نماید، ولی آغاز افسانه زبان در حال مردنی یک گروه از مردم می باشد. آره، زبان کت یکی از زبانهای در حال نابودی است و در سراسر جهان فقط کمتر از 200 گوینده دارد. امروز فقط در یک تعداد معدودی از قریه‌های وادی اولیای سایبریای مرکزی به زبان کت تکلم می شود. چون تعداد محدود مردم به این زبان حرف می زنند، ظاهرا نابودی یا از بین رفتن آن نیز چندان مهم به نظر نمی رسد. اما مانند همه زبان‌های جهان، زبان کتنیز یک زبان بی‌مانند و منحصر به فرد است. گرامر آن به صورت عجیب مغلق و پیچیده، ولی نهایت غنی با روش‌ها و طریقه‌هایی است که افعال در آن با مهارت و استادی کامل به کار گرفته شده است. برای گویندگان زبان کت، این زبان سرشار از پیوندهای زنده با نیاکان، گذشته و عنات آنها میباشد. بنان نابودی زبان کت از یک سکوت و خاموشی عمیق و دردآور نمایندگی خواهد کرد. دکتر گریگوری اندرسن، متخصص و رئیس یک اداره امور زبانهای در حال خطر و نابودی، این خاموشی را چنین توضیح می کند.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know they don't speak English. Okay, so what language are you talking?
اگر شما در خواب با نیاکانتان حرف بزنید، آنها انگلیسی نمی دانند. پس با کدام زبان با آنها صحبت می کنید؟ اینجاست که گسستگی از تاریخ شما آغاز می شود. این موضوع برای آنهایی که تغییر را در زبانها مشاهده و مطالعه می کنند قابل درک است. اما کسانی که به زبانهای مسلط اکثریت مانند انگلیسی، هسپانوی و روسی صحبت می کنند با چنین گسستگی مقابل نمی باشند. سخنان اندرسن به طور خاص در مورد زبان کت وارد است. چه زبان کت نه تنها یک پل اتصال کت‌های سایبریایی با اجداد و نیاکانشان می باشد، بلکه به داستان بزرگتر انسان‌های خیلی دورتر در مورد زبان نواگوی سرخپوست‌های آمریکایی نیز صدق می کند. از آنجایی که به زبان کت در سواحل شرقی روسیه در سرزمین هزاران کیلومتر دورتر از امریکا صحبت می شود، ممکن است از لحاظ زیست شناسی ارتباط این نکته تخمین را درباره میزان و وسعت مهاجرت ها نیز توسعه دهد. بر اساس گزارش انجمن جغرافیای ملی یا National Geographic Society، جهان با وحشت و هراس ناظر از بین رفتن زبان‌های نظیر زبان کت می باشد. هر 14 روز یک زبان در جهان کاملاً از بین می رود. خلاصه این که با در نظر داشت وضعیت زبان کت و سایر زبان‌های در حال از بین رفتن، احتمال دارد تا سال 2100 حدود 3500 زبان در سراسر جهان نابود شوند و این رقم معادل نصف زبان‌های جهان است که امروز با آنها صحبت می شود. اما مارک تورین، متخصص زبانشناسی در پوهنتون کمبریج بریتانیا، می گوید این مسئله یک آزمون خطرناک خواهد بود. مارک تورین می افزاید:
Around the world, I would say we only know enough.
ما صرف در مورد 5 تا 10% زبان‌های سراسر جهان معلومات کافی داریم. اسناد دقیق، واضح و دوامدار که حمایت صوتی و چاپی را با خود دارد فقط در مورد 5% زبان‌های دنیا موجود است. درباره 95% زبان‌های جهان چنین اسناد اصلاً وجود ندارند. حدود 28% زبان‌های جهان که کمتر از 1000 گوینده دارند در معرض خطر نابودی و از بین رفتن قرار دارند. طور مثال به زبان لوماروین در امریکا فقط 50 تن صحبت می‌کند که در معرض خطر نابودی قرار دارد. دانشمندان معتقدند که زبان اکثریت حاکم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در از بین رفتن زبان‌های اقلیت‌ها نقش دارد. طور مثال با از بین رفتن نظام شوروی در آسیای میانه، زبان‌های تاجیکی، قرقیزی و ازبکی حیثیت زبان‌های ملی را حاصل کردند، ولی مسئله در مورد زبان‌های کوچکتر به شیوه دیگر عمل کرد. طور مثال در تاجیکستان زبان پامیری حتی امکانات تدریس به سطح دوران شوروی را در مکاتب از دست داد. افغانستان از لحاظ زبان کشور غنامند بوده، مردم به زبان‌های متنوع و متفاوت صحبت می‌کنند. در افغانستان مردم بر علاوه تکلم به زبان‌های پشتو و دری، به زبان‌ها و لهجه‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری، شغنی، روشانی، اشکاشیمی، سنگلیچی، منجی، واخی، پراچی، ارموری، مغولی، اویغوری، گجری، گرباتی، کتایی، ویگلی، آشکویی، پارونی، تیراهی و ده‌ها زبان و لهجه کمتر شناخته شده دیگر تکلم می‌کنند. متاسفانه در مورد این زبان‌ها که هر کدام از ارزش، غنای علمی و فرهنگی خاص برخوردارن و شمعی از فرهنگ مشترک بشری را تشکیل می‌دهند، تا هنوز کمتر تحقیق شده است. تعداد گویندگان بعضی از این زبان‌ها خیلی محدود بوده. تا امروز تعدادی از این زبان‌ها یا کاملاً از بین رفته و یا هم در حال از بین رفتن می‌باشند. طور مثال از گویندگان زبان تیراهی در افغانستان و در امتداد سرحدات با پاکستان فقط حدود 100 تن باقی مانده است. به هر صورت آنچه که غیر قابل تردید می باشد این است که با از بین رفتن یک زبان، نه تنها بشریت یک وسیله مهم ارتباط با تاریخ و گذشته اش را از دست می دهد، بلکه با دریغ و درد که بسا ارزش های معنوی دیگر نیز به شکل بی برگشت از دست می رود و خاموشی مطلق و سیاه بر برخی از زوایای هستی زندگی انسانی نیز حکم فرما می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سرانجام انتظار دوستداران سینما به پایان رسید و 82مین جشنواره سینمایی اسکار 7 مارچ در هالیوود کالیفرنیا برگزار شد. ادعایی وجود دارد که همواره مسائل داغ سیاسی روز روی جوایز هنری اسکار سایه افکنده است و امسال هم اسکار چندان جدا از سیاست نبود. افغانستان که هیچ نماینده‌ای در این جشنواره نداشت، حداقل 2 بار روی زبان‌ها آمد. آن هم به خاطر فیلمی که درباره جنگ و خشونت ساخته شده است. امید مرزبان به مراسم اسکار امسال نگاهی دارد.
گرچه مانند سالهای گذشته امسال هم فیلمی از افغانستان نامزد جایزه اسکار نبود، اما نام افغانستان حداقل 2 بار در این مراسم یاد شد.
And dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
دست‌اندرکاران فیلم هرت لاکر یا جعبه درد کسانی بودند که از افغانستان و از سربازان آمریکایی در افغانستان در مراسم اسکار یادآوری کردند. جعبه درد فیلمی است که فعالیت‌های گروهی از سربازان آمریکایی را در ناآرام‌ترین روزهای عراق تصویر می‌کند.
So what do you got?
The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
آواتار فیلمی که نماینده انقلاب تکنولوژی در سینمای امروز بود، خلاف انتظار تعداد زیادی از کارشناسان سینما برنده بهترین فیلم سال نشد. این فیلم که $300 میلیون در تهیه آن با مصرف رسید، در مقابل فیلم شکست خورد که فقط $50 میلیون بودجه داشت. فیلم جعبه درد یا هرت لاکر. هرت لاکر 6 جایزه اسکار را به شمول بهترین فیلم سال هالیوود به دست آورد. هرت لاکر در زبان انگلیسی جعبه را می گویند که در آن داشته های شخصی سربازان کشته شده را می گذارند و این اشیا را توسط همین جعبه به خانواده های سربازان مقتول می فرستند. در این فیلم هم به طور سمبولیک عراق به همچون یک جعبه تشبیه شده که به جز اشیای دردآور چیز دیگری در آن برای آمریکایی ها وجود ندارد. کاترین بیگلو کارگردان این فیلم در تاریخ سینما نخستین زنی بود که برنده جایزه اسکار به حیث بهترین کارگردان شد. جف بریجز هنرپیشه معروف سینما که فرزند یک خانواده هنرمند است، برنده جایزه اسکار به حیث بهترین هنرپیشه یا اکتور امسال شناخته شد. در میان زنان ممثل ساندرا بولاک جایزه اسکار امسال را از آن خود ساخت. گام گذاشتن روی فرش سرخ و در دست گرفتن مجسمه طلایی اسکار خواب است برای بهترین سینماگران دنیای امروز. در چند سال گذشته افغانستان هم چندین فیلم را به جشنواره اسکار فرستاده بود، اما هیچگاه یک فیلم افغانی در میان 5 بهترین فیلم نامزد برای این جایزه معتبر دیدن نشد. ولی امسال برخلاف چند سال گذشته افغانستان هیچ فیلم به این بزرگترین جشنواره سینمای جهان نفرستاد. صدیق برمک:
متاسفانه ما امسال فیلم برای اسکار نداشتیم و در گذشته ما در سال 2001 به این طرف فیلم رقص آتش که از ساخته های خدادی آمرز جاوید وصال بود که در امریکا کشته شد در نیویورک متاسفانه، او را معرفی کرده بودیم. بعد فیلم اسامه بود، فیلم خاک خاکسر از عتیق رحیمی بود و جنگ تریاک بود.
آقای برمک امکانات به حد کم مالی و تکنیکی در افغانستان را از دلایل عمده عدم تولید فیلم‌های بلند هنری در افغانستان می‌خواند. به گونه مثال آقای برمک از فیلمنامه یادآوری کرد که نوشتنش را تمام کرده، ولی به دلیل محدودیت‌های مالی و تکنیکی تا به حال نتوانسته آن را از روی صفحه کاغذ بر روی صفحه تلویزیون و پرده سینما بیاورد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در برنامه این هفته خلاصه داستان را از مریم محبوب، نویسنده افغان مقیم کانادا، پیشکش می‌کنیم. در ضمن گپ‌های دو تن از داستان نویسان را در مورد آثار داستانی مریم محبوب نیز خواهید شنید. مریم محبوب به خاطر داستان‌های کوتاهش شهرت دارد. بیشتر مضامین داستان‌های او با وضعیت مهاجران افغان در کشورهای خارجی، حقوق زنان و اوضاع نابسامان زندگی افغانها رابطه دارند. مریم محبوب را می توان نویسنده‌ای که طرفدار اصلاحات در زندگی اجتماعی است دانست. فقرنگاری و استثناپردازی رخ دیگر موضوعی داستان‌های اوست. مریم محبوب از آغاز دهه 50 به داستان نویسی رو کرده است و در سال 1334 در ولایت فاریاب به دنیا آمده و در رشته زبان و ادبیات کلاسیک فارسی دری در ایران تحصیل نموده است. مریم محبوب از سال 1360 کشور را ترک کرده است و این نخستین داستانش را به نام تصویرها در سال 1353 در مجله ژوندون به چاپ رساند. در واقع مجموعه داستانی به نام خانه دلگیر او معرف کارهای نخستین اوست. در سال 1377 مجموعه داستانی گم را در کانادا به چاپ رساند. خانم جورج مجموعه آخر مریم محبوب است که در سال 1381 در کانادا به نشر رسید که او را در جمع نویسندگان موفق زن تثبیت کرد. حسین فخری نویسنده افغان در مورد کارهای داستانی مریم محبوب می گوید:
در سالهای آغازین نویسندگی خود در دهه 50، این متأثر از اون فضای سیاسی و اجتماعی وقت است، بیشتر به زندگی محرومای جامعه و فقرنگاری متمایل است و یک نوع تعهد و التزام در نویسندگی زید دیده می شه. بعدتر به موضوعات مربوط به زنها، به ستمها و مظلومیتهای زنان، تصویر آشفتگی ها و تلاطم روحی زنان و همدردی با زنان رو آورده. بیشتر داستان های دوره بعدی از ایره داستان های تشکیل می ده که سوژه زنانه داره. تقریبا در این سال های اخیر مریم محبوب بیشتر به وضعیت مهاجران رو آورده.
عزیز الله نهفته، شاعر و نویسنده افغان، به دو ویژگی عمده داستان های مریم محبوب اشاره می کند.
در میان داستان های خانم مریم محبوب ما دو ویژگی می بینم. یکی از ویژگی های از این نقش زنان در داستان هایش است که هدفش می تانه حقوق زنان باشه. یک چیز دیگه که در داستان های مریم محبوب خوب است، داستانه مریم محبوب با یک نثر زیبا و خوب نوشته میشه، اما در ساختار داستان ها گاگای یک مقدار کلاسیک تر است. نوگرایی در داستان هایش کمتر دیده میشه.
در این بخش برنامه خلاصه داستان رجیم نوشته مریم محبوب را تقدیم میکنیم. پس از آن باز هم دمه درباره این داستان گپ میزنیم.
باد بود و خواب بود که با هم در آویخته بودند و مهتاب بود که نشانیده شده بود در پشت برهنه الاغ و سیاه باد در فتنه خود با خاک شانه و بازوان مهتاب را شلاق می گفت و می خروشید. با هیاهو کله به زمین می زد و به میدانی هجوم می برد، آنجا که دهنه کوچه بود و مردم ها و مهتاب و جارچی از تنگی کوچه باغ ها به میدانی می رسیدند. غوغایی که در بام‌ها و کوچه‌های گندیگان در افتاده بود در کشمکش باد می آشفت و می پراکند. بام و کوچه و میدانی در بدو بدو مردم و صداهای ناهنجار جارچی و هیاهوی سیاه باد می جوشید. مردم که از خانه ها و کوچه های ویران و خار دشت ها فرا می رسیدند رخ به نعره جارچی شتاب داشتند. جارچی جار می زد: های های ماتاب بنت جمال به جرم زنا سنگسار می شود. ناگهان صدای جارچی سکلید. باد در خیزش سری خود با توده خاک دهن جارچی را انباشت و صدا را در گلویش خب کرد. جارچی بار خموشی گرفت، با چشمان بسته و صورت فشرده دست در پس گردن الاغ انداخت و مهتاب را از پای کشیدن گرفت. مهتاب قادر نبود صدای جارچی را بشنود. در میان قوله های باد و چیغ جگرخراش جارچی از حال و هوش رفته بود. سیاه باد از گوش و بینی و دهن مهتاب به درون می رفت. دل و درونش را می شوراند. زیر فشار ترس جویده می شد. از حول حادثه گاه غش می کرد و گاه از سیل باد به هوش می آمد. گریه مهتاب معلوم نبود. اشکهایش راه برآمد نداشتند. خون در لاله های گوشش خشکیده بود و جای ضربت مشتها در صورت و طوق گردن ورم کرده بود. دست های مهتاب را در پشت سرش بسته بودند و به ازدحام مردم کشانیده بودندش. مهتاب چنین رسوا نبود. این سیاه باد بود که بر رسواییش کمر بسته بود. مردها غافلگیرش کرده بودند. در یک حمله زلفی و زنجیر دروازه خانهشان شکسته بود. تا مهتاب و مادرش به خود آیند مردان او را قاپیدند و به کوچه آوردند. چیخهای دلخراشش در باد سهمگین کارگر نبود. مهتاب زیر دست و پای مردها تقلا کرده بود و نعره کشیده بود و مهتاب را بر پشت برهنه الاغ سوار نمودند. سیاه باد با کشور مادر مهتاب سر ستیز داشت. شال را از سر کشور پرواز می داد، به زیر دامنش پف می کرد و به دور پاهایش می پیچید. حالا همه پشت به کشور داشتند و هر کدام سنگ در دست از او روی بر می گرفتند و می گذشتند. سینه خسته کشور تنگ شده بود. کشور می پنداشت که در صندوق سینهش بار را حمل می کند. کسی به کشور صدا زد: بخیر؟ صدای پرکینه اسلم بود. گفته بودم که ماتاب روز خوش نمی بینه. نگفته بودم؟ گفته بودم که رسوایش می کنم. حالا می بینی و می شنوی. این خلایق را که می بینی به عروسی و یا ساز نمی روند. می روند که ماتابت را سنگسار کنند. حالا خواهی دید. در فغان باد و خاک صدای گرفته جارچی پاره پاره به گوش کشور می رسید. های ماتاب بنت جمال. خلایق یورش می آوردند. هیاهو شدت می گرفت. پاها و تن مهتاب نرم نرمک از نفس تهی می شدند. پوست مهتاب آرام آرام شل می شد. هجوم مردم الاغ و مهتاب را از چشم دور می داشت. مهتاب حس کرد گوشتهایش تکیده اند. به خیال مهتاب رسید که استخوانهایش از هم جدا می شوند و قلم قلم فرو می ریزند. مهتاب دیگر دندان به دهن نداشت. شانه هایش در پوست آویزان بودند. چشم ها پود شده بودند و درونش از قلب و معده و روده ها تهی شده بود و استراب رگ و مفصل هایش را از هم می کند. مهتاب را مجموجه فرا گرفت. چیزی از مهتاب فرو ریخت و چیزی در تن او سرید. موهای سر مهتاب سفید شدند. چینهای ریز و درشت صورت جوان مهتاب را فرا پوشانید. گردنش لق شد. مهتاب بیر شد. اکنون الاغ در پشت برهنش بار سبکی را به چالاکی از ازدحام مردم عبور می داد. خلایق به حساب دور مهتاب پیر را حلقه کرده بودند. فریاد جارچی در باد پیچید. سنگسار. سنگ ها به پرواز در آمدند. سیاه باد می غرید و بیورش سنگ ها می افسود. سیل سنگ از چهار سمت به سوی مهتاب پیر پرتاب شدند. چشمان درشت الاغ می گریست. هزاران سنگ جمجمه مهتاب را کوبیدن گرفت. هیچ کس ندانست که الاغ می گریست. هیچ کس ندانست که کشور در سیاه باد گم شد.
خلاصه داستان رجیم نوشته مریم محبوب را می شنیدید. از همکارم سپاسگزارم که آن را خواند. رجیم یک داستان عاطفی و حقوقی است که در دفاع از زن افغان نوشته شده است و گوشه ای از ناملایمات آنها را نشانی و رسوا می کند. این داستان مثل هر اثر تو بالاهای خود را دارد. فکر می شود از جمع خوبی هایش این باشد که سهم عاطفه در آن بسیار است و ضعفش این که رابطه علت و معلول در این داستان بسیار می لنگد، طوره که حتی دانسته نمی شود که اصلا چی رابطه با ماهتاب شخصیت داستان دارد که پیوسته با او بدبین است. این مسئله نیز روشن می شود که نویسنده مسائل سنگسار را به خوبی نمی داند. حسین فخری نیز در مورد این داستان گپ‌هایی دارد و آن را در یک مورد شبیه داستان مرگ یک قاضی اثر قادر مرادی می داند.
داستان رجیم در زمان امارت طالبان چاپ و منتشر شد. اگر مریم محبوب تصویر مقنع‌تر از مکان و صحنه سنگسار ارائه میکرد در این داستان رجیم خود، هیجان حاصله از مطالعه داستان بسیار بیشتر می بود. داستان رجیم از لحاظ موضوعی شباهت های با داستان مرگ قاضی قادر مرادی داره، ولی شیوه پرداختش و شیوه ارائهش و زبان داستانیش متفاوت است.
عزیز الله نهفته از داستان رجیم تعریف خوبی دارد.
رجیم یک داستان سمبولیک است از مشکلات زنان در جامعه سنتی. در این داستان فکر میکنم یک مشکل کوچک وجود دارد و اومی است که میخواسته این سوژه را مطرح بکنه که سنگسار یک زن است. یک مقدار عوادست سنهی به نظر میرسه، اما فکر میکنم به هر صورت داستان موفق است.
البته تجربه و محیط زندگانی و بلدیت با زندگی مردم برای کار یک نویسنده از عوامل خیلی مهم شمرده می شود. شاید ضعف هایی که در یک چنین داستان های مریم محبوب به چشم می خورد ناشی از دوری پیهم وی از افغانستان باشد، زیرا زندگی دائما در تغییر و تحول است. شاید دلیل موفقیت مریم محبوب در داستان های آخرین مجموعه اش خانم جورج همین باشد که وی از مهاجران افغان در کانادا می نویسد، چیزی که نویسنده به چشم آن را می بیند و از نزدیک آن را حس می کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وقت